بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای نروی، جلسه 104، صفحه 139، تاریخ 9 اردیبهشت ماه سال 1370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رجوی.
طبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابن قاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ومنها ما دل على وجوب الرجوع الى الرواة والثقات والعلماء على وجه يظهر منه عدم الفرق بين فتواهم بالنسبة إلى أهل الاستفتاء وروايتهم بالنسبة إلى أهل العمل بالرواية، مثل قول الحجة عجل الله فرجه لإسحاق بن يعقوب على ما في كتاب الغيبة للشيخ. فهستر دلیل دوم از ادله حجیت خبر واحد بود، یعنی روایات متواتره. فرمودند 4 طایفه روایت داریم که این 4 طایفه روایت متواترند و مفید علم و مدلول و مضمون همشون با لسانهای مختلفی که دارند یک معنا رو ثابت میکنه، و اون معنا این است که خبر الواحد حجت. طایفه اول و دوم از این روایات رو خوندیم. طایفه سوم از این روایات یه سلسله روایات است که به طور عموم این روایات دستور می‌دهند که رجوع به عالم و ثقه و راوی واجب است و انسان باید در فتوا به عالم مراجعه کند و در اخذ روایت به راوی ثقه مراجعه بنماید. و کیفیت استدلال هم معلوم است. اگر خبر واحد حجت نباشد، رجوع ما به روات و اخذ حدیث از روات یک کار لغو و باطلی خواهد بود. و ائمه معصومین ما رو مأمور به کار باطل نمی کنند. چند روایت رو اینجا ذکر میکنند. یکی روایت مشهور از حضرت حجت سلام علیکم عجل الله تعالی فرجه الشریف و اما الحوادث الواقعه ترجعو فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. بله بله، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. صدر این روایت در رابطه با حکم در مسائل شرعی است، یعنی مقام فتوا، لکن ذیل روایت یه ملاک کلی به دست می دهد. فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، راویان خبر قول و گفتارشون حجت است. مطلقاً وقتی قول حجت شد فرق نداره چه حکم شرعی بیان کنه و چه روایت نقل کنه. البته در این روایت شرایط ذکر نشده، چه راوی حدیث چه شرایطی داشته باشه. روایت بعدی مطرح می‌فرمایند که این روایت شرایط رو هم تا حدی میشه ازش استفاده کرد. روایت این است، امام علیه السلام می‌فرمایند اگر واقعی براتون اتفاق افتاد روایتی از زبان شیعه وجود نداشت، اگر اهل سنت حدیثی از حضرت امیر داشتند و حدیث معارض نداشت از شیعه، میتونید به روایت اهل سنت هم عمل بنمایید. معلوم میشه راوی ممکنه عادل و مؤمن نباشه، از اهل سنت هم اگر باشه با این شرایط میشه روایتشو قبول کرد. روایت سوم یه حدیث خیلی مفصلی است، حدیث در احتجاج تبرسی از امام صادق علیه السلام نقل شده. در ذیل آیه شریفه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. خداوند در این آیه مذمت کرده است یهود رو که چشم بسته از علماشون تقلید میکنن. راوی سوال میکنه از امام صادق، میگه آقا چه فرقی بین عوام شیعه و عوام یهود؟ که عوام یهود اگه از علماشون تقلید کنن مذمت میشن، لکن مردم عوام شیعه دستور دارن که از علماشون تقلید کنن. امام علیه السلام می فرمایند مردم یهود از علمای تقلید می کردن که اهل دروغ، و رشوه و مال حرام رو استفاده می کردن و انواع گناهان رو مرتکب می شدن. مردم می دیدن و باز هم از اونا تقلید می کردن. لذا مذمت شدن. لکن شیعیان ما دستور دارند از عالمی تقلید کنند که مطیع امر مولا، مخالف با هوای نفس و محب دنیا نباشند. و الا اگر شیعیان پیرو عالمی باشند که این صفات رو نداشته باشد، اونها هم مثل عوام یهودند و همون مذمتها رو دارند. در پایان امام نکته ای رو تذکر می دهند که به درد بحث ما می خورد. می فرمایند بعضی از روات روایات صحیح ما رو گرفتند و با اکاذیب، یعنی روایات باطل، مخلوط کردند. اینها رو در نزد مردم مطرح کردند. ما از اینها بیزاریم، حرف اینها حجت نیست، لکن عالم و راوی که ثقه باشد، متحرز از کذب باشه، به علم و به روایت او باید عمل نمود. این روایت دلالت میکند بر این که اگر راوی متحرز از کذب باشه، یعنی دروغ نگه، روایت و حدیثش حجت خواهد بود. این تا اینجای روایت که مقدار توضیح داشت عرض کردیم. حرفای دیگه هست از رو تطبیق میکنیم میخونیم دیگه، مطلبی در قسمت نداره. و منها ما دل على وجوب الرجوع الى الروات و الثقات و العلماء. طائفه سوم احادیثی است که دلالت میکند بر وجوب رجوع به روات و ثقات و علما. اینجا دقت کنید فرق بین این طائفه و اون طائفه قبلی. در اون طائفه قبلی ائمه معصومین تک تک اصحابشون رو به بعضی از روات ارجاع میدادن، میفرمودن برو از زراره بپرس، برو از محمد بن مسلم بپرس. ولی در این طائفه مطلب کلی میشه، امام اسم کسی رو نمیبرن، خطاب به همه شیعه میفرمان برید از روات و برید از علما احکام شرعی و احادیث رو یاد بگیرید. خطاب شخصی نیست، خطاب خطاب کلیست. مادل روایاتی است که دلالت میکند در وجوب رجوع به روات و ثقات و علما علاوه چنگر حرومه، به شکلی که ظاهر میشود از این قسم از روایات عدم فرق بین فتوای علما به نسبت به اهل استفتا و تقلید و روایات علما به نسبت به اهل عمل به روایات. یعنی فرقی نداره، انسان برای اخذ فتوا هم به عالم مراجعه کنه، برای اخذ روایت هم به راوی و ثقه مراجعه کنه، هر دو رو شامل می شود. مثل قول حجت علیه السلام به اسحاق ابن یعقوب، چنانچه در کتاب غیبت شیخ طوسی و اکمال شیخ صدوق و احتجاج تبرسی هست، و اما الحوادث الواقعه برجع فیها الى روات حدیثنا. این کتاب مرحوم تبرسی احتجاج، بعضی از مؤلفین بزرگ حتی اشتباه کردن، این کتاب رو نسبت دادن به مرحوم ابی علی تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان. چنین نیست، این کتاب مال یکی دیگه از علمای شیعه است به نام ابی منصور تبرسی. کتاب احتجاج دو جلده، کتاب بسیار خوبی است، دوستان مطالعه کنن. استدلال‌های ائمه معصومین رو که بر علیه معاندین و غیره داشتن تو این کتاب نقل کرده، مال ابی منصور تبرسی از علمای بزرگ شیعه، تقریبا معاصر با ابی علی تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان، اواخر قرن 4 و اوائل قرن 5 هجری بوده ایشون. و اما الحوادث الواقع ترجع فیها الى روات حدیثنا، در حوادثی که براتون اتفاق میفته رجوع کنید به روات حدیث ما. فانهم حجتی علیکم، اونها حجتن در شما، و انا حجت الله علیهم، منم حجت خدا هستم بر اونها. فانه لو سلم، اگر ما قبول کنیم ان ظاهر الصدر، این که ظاهر قسمت اول روایت که همون به عمل حوادث الواقعه باشه، مراد حادثه هایی است که اتفاق میفته، مراد احکام شرعی است که برای انسان حادثه به وجود میاد حکم شرعیشو نمیدونه. درست صدر آیه اختصاص دارد به رجوع در حکم وقایع به روات، یعنی مقام فتوا استفتاء از اونها، الا ان تعلیل به انهم حجتو، الا اینکه امام علت آوردن که اون روات حجت هستن از طرف امام علیه السلام، یدل علی وجوب قبول خبرهم، دلالت میکنن بر این که قبول خبر این روات هم واجبه. کسی که حجت باشه، قولش حجت باشه، فرق بین روایت و نقل، بین نقل روایت و بین فتواش نخواهد. و مثل روایتی که حکایت شده از کتاب عده از قول امام علیه السلام، اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما روی عنا، حادثه براتون اتفاق افتاد پیدا نکردید حکمش در روایات ما، فانظروا الى ما رواه عن علی علیه السلام، نگاه کنید به اون چرا که عامه از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کردند. دل على الاخذ بالروايات الشيعه،
این حدیث دلالت میکند بر این که میتوان اخذ کرد اولا به روایات شیعه، چون میفرماید حادثه اگه براتون اتفاق افتاد حکمش در روایات ما پیدا نکردی، پس معلوم میشه وظیفه اولیه اینه که به روایات شیعه مراجعه کنیم، پس روایات شیعه شدن حجت. و همچنین در روایات العامه میشه به روایات عامه هم استدلال نمود، مع عدم وجود المعارض من روایت خاصه، با اینکه معارضی از روایات خاصه وجود نداشته باشه. حدیث سوم، مثل حدیثی که در احتجاج طبرسی از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام نقل شده، در ضمن قول خداوند که فرموده بعضی از یهود امی هستند، عوام هستند که عمل نمی کنند به قرآن، بلکه دستور می گیرند از علمای خودشون. آیه مفصل. من انه قال رجل، حدیث اینه، مردی به امام صادق چنین گفت، به اذا کان هؤلاء القوم من اليهود و النصارى، اگر این گروه از یهود و نصارا نمیشناسن قرآن، نمیشناسن کتاب خودشون رو، الا بما یسمعونه من علمائه، مگر به اون چرا که میشنون او را از علمای خودشون، لا سبیل لهم الا غیره، خب عوام هستن نمیتونن وظایف خودشونه بشناسن مگر از طریق این علماشون، راهی نیست برای این قوم به غیر اون سماع از علما، هیچ راه دیگری ندارن، باید برن از علما دستوراتشونه بشنون. و کیف ذمهم به تقلیده، پس چجوری خداوند مذمت نموده این قوم را به تقلید کردن از علما، بل قبول من علمائه، و این که بیان قبول کنن از علماء خودشون. و هل عوام الیهود الا کعوامنا، و آیا عوام یهود نیستن مگر مثل عوام ما، یقلدون علماءهم، از علماشون تقلید میکنن. و ان لم یجز لاولئک القبول من علمائهم، پس اگه جایز نباشه برای این یهودی ها قبول از علماشون، لم یجز، بله، پس اگر جایز نباشد برای این عوام ما، عوام شیعه، بله، قبول از علماشون، لم یجز بها اولئک القبول من علمائه، برای اونام قبول از علماشون جایز نیستش. یعنی میخوان بفهمن خلاصه ملازمه است، اگر عوام ما نمیتونن از علماشون تقلید کنن، پس عوام یهود هم بله نمیتونن تقلید کنن، ولی اگر عوام ما میتونن تقلید کنن از علماشون، چه فرقی، عوام یهود هم میتونن از علماشون تقلید کنن. امام جواب دادن، فقال علیه السلام بین عوامنا و علمائنا و بین عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسلیت من جهت، بین عوام ما شیعه و علمای شیعه و بین عوام یهود و علمای یهود از جهتی فرق است و از جهتی تساوی است، اما من حیث استوى، اما از اون جهتی که مساوی هستند، فان الله تعالی ذم عوامنا بتقلیدهم علمائهم، اگر اون جهت تساوی رو حساب کنیم که بعدا توضیح میدن که عالمی در بین شیعه باشه که متحرک باشه، خودش عامل نباشه، حریص بر دنیا باشه، موافق هوای نفسش عمل کنه، همین مشکل اینجا هم هست، پس از این جهت مساوی هست. اما اگر عالمی باشد که اون صفاتی رو که بعدا امام میفرمایند داشته باشه، وظیفه عوام است که از اون تقلید کنه. اما من حیث استبد، اما از اون جهتی که مساوی هستن، پس به درستی که خداوند مذمت نموده از عوام ما رو به تقلیدشون علمایشون را، علمایی که مکب بر دنیا باشن، کما ذم عوامهم به تقلیدهم علماءهم، همین ملاک اینجا هم هست، چنانچه مذمت نموده عوام یهود رو بیان تقلید میکنن از علماشون. و اما من حیث افترقوا فلا، اما از اون جهتی که فرق واقع میشود بین علمای ما با علمای یهود، دیگه این مذمت وجود نداره. خب این مبهمه، قال راوی میگه بین دیگه ابن رسول الله، و توضیح بدید برای ما جهت تساوی چیه، جهت تفرقه چیه. قال امام فرموده ان عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب السريع، عوام یهود میشناختن علمایشون رو به کذب سریع، میدونستن صریحا دارن دروغ میگن، و به اکل الحرام، و به این که حرام خوری میکردن و عرض کنم که رشوه میگرفتن، و به تغییر الاحکام عن وجهها، احکام شرعی رو از صورت خودش تغییر میدادن، به شفاعات، با شفاعت ها، پارتی بازی ها، همچنین و نصابات، با نسب ها، اگر یک کسی دوستشون بود، رفیقشون بود، قوم و خویششون بود، با حکم رو نسبت به او اجرا نمی کردن. همچنین با مصانعات، مرحوم تریلی در مجمع البحرین می فرماید مصانعه ان تفعل لغیر که، یک کاری برای غیر خودت انجام بدی به این خاطر که او هم بعدا برای تو کاری انجام بده، یک کاری برای او انجام بدی ان تفعل لغیر که فعلا لکی یفعل لک مثله، کاری برای او انجام بدی تا اینکه بعد او هم کاری برای تو انجام بده. و باز شروع میکنن خصوصیات دیگر علمای یهود رو بیان میکنن، میفرماین و همچنین عرفوهم، یهودیان میشناختن علمایشون رو به تعصب شدید الذی یفارقون به ادیانهم، به تعصب شدیدی که این تعصب شدید باعث میشد گاهی جدا بشن به سبب این تعصب از دینشون، یعنی به خاطر تعصب گاهی دست از دینشون هم عرض کنم که بر میداشتن. و انهم اذا تعصبوا، و این که اون علمای یهود وقتی تعصب، وقتی عصبیت نسبت به فردی نشون میدادن، حزالوا حقوق من تعصبوا علی، زائل میکردن حقوق کسی را که متعصب میشدن بر علیه او. اگر نسبت به کسی حساسیت نشون میدادن تمام حقوقش از او میگرفتن. از این طرف و باز عطا میکردن مالا یستحقو، عطا میکردن چیزی را که طرف استحقاق او را نداشت، من تعصب له، کسی که به نفع او تعصب میکردن، کسی را که دوستش داشتن، کسی را که از خط اونها بود، کسی را که طرفدار اونها بود، بهش حقوقی را میدادن که به هیچ وجه صلاحیت و اهلیت اون حقوق را نداشت. من اموال غیرهم، پولای دیگران را به او میدادن. و ظلمهم من اجلهم، ظلم میکردن به دیگران به خاطر این من تعصب له. و همچنین علموهم، مردم میدانستند یهودیا علمای خودشون را که یقارفون المحرمات، یقارفو یعنی کسی که هجوم میاره به یه چیزی، سعی میکنه مشتهاشو پر کنه از اون، یقارفون المحرمات، هجوم به محرمات میآوردن. یقارفو فرقی نداره، هر دوش یکیه، هر دو باشه یکیست، یقارفو به این معناست که یقارفو میده. و انهم بله اذا تعصبو، بله و اعتوا ما لا یستحقه، بله و علموهم یقارفون المحرمات، و بعد و استروا به معارف قلوبهم، و مستر بودن با شناخت دلشون، یعنی دقیقاً به حالت ضرورت رسیده بود شناختشون. عوام یهود میدانستن الا ان من فعل ما یفعلونه فهو فاسق، به حالت ضرورت بود این شناختشون، میدانستن کسی که این کارا رو انجام بده فاسقه. لا یجوز ان یصدق علی الله، جایز نیست که تصدیق بشه بر خداوند، یعنی واسطه بین اونها و خدا باشه. ولا علی الوسائط بین الخلق و بین الله، جایز نیست به عنوان واسطه شمرده بشه بین خلق و بین خدا. با این که میدانستن از اونا تقلید میکردن. ولی ذالک ذمهم لما قلدوا من عرفوا، به این جهت خداوند مذمت نمود اون عوام یهود را، چون تقلید میکردن کسانی را که میشناختن، و من علمو، کسانی که میدانستن انه لا یجوز و قبول خبره، قبول خبرش جایز نیست، ولا تصدیقی، تصدیقش جایز نیست، بلال عمل به ما یعدیه الیه، و عمل کردن جایز نیست به اون چی که می آورد او را به سوی این عوام. هم من لم یشاهدوه، از اون کسی که ندیدن او را، یعنی این عالم وقتی از ذات مقدس حق که این مردم خدا را ندیدن یک حکمی رو برای اینا نقل میکنه، باید تصدیقش نکنن. و وجب علیهم ان نظروا به انفسهم، خودشون واجب است دقت کنن فی امر رسول الله صلی الله علیه و آله، خودشون لازمه تورات و انجیل رو بگذارن، صفات پیامبر رو از روی تورات و انجیل به دست بیارن، تطبیق کنن با وجود گرامی رسول الله، نه اینکه علماشون هر چی گفتن عرض کنن که قبول کنن و تقلید کنن. اذ کانت دلائله اوضح من ان تخفا، زیرا دلائل و نشانه های پیامبر واضح تر از این بود که مخفی بماند بر کسی، و اشهر من ان لا تظهر له، مشهورتر از این بود که براشون ظاهر نشه. در سیرت النبی داریم گاهی پیامبر از یک جایی، از یک قریه قبیله از یهودیان عبور میکردن، حتی نشانه های ظاهری پیامبر اونچنان واضح و روشن بود که به یک بار تمام مردم این قریه ایمان می آوردن، با سواداشون بی سواداشون عواماشون همه به یک بار جمعیت انبوه ایمان می آوردن. خب این علائمی که اینقدر ظاهر و آشکار بوده، چرا برن از علماشون تقلید کنن که نتیجه این شود که به همون دین فاسد قبلیشون باقی بمانن؟ نه، خودشون برن دقت کنن، علائم رو ببینن، ایمان بیارن. حالا تطبیق میکنن با این امت، میفرماین امام صادق و کذالک عوام امتنا، همچنین عوام امت ما، اذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، اگر از فقهاشون شناختن فسق ظاهری رو، دیدن مرتکب فسق ظاهری میشنن و عرض کنم که تعصب شدید دارن و تکالب علی خطام دنیا و هجوم میآورن در این جیفه های دنیا و حرامها، اموال حرام رو میگیرن و احلاک من یتعصبون علیه، بر علیه کسی که تعصب داشته باشن او رو حلاکش میکنن. و این کان لاصلاح امرهی مستحقا، ولو این شخص مستحق اصلاح امرش باشه. از این طرف و ترفرف به بر و احسان دارن، یعنی باز هجوم میارن. ترفرف معناش بله اینه که پرنده‌ای که بالاشو میگسترانه اون جوجه و بچه‌شو زیر بالهاش جمع میکنه. حالا امام تشبیه میکنن، میفرماین اگر دیدن عالمی ترفرف به بر و احسان داره، یعنی بالهاشو باز میکنه، علامن تعصب له، نسبت به کسی که به نفع او تعصب داره، بالاشو باز میکنه، تمام خیرات رو به او میرسانه. وین کان للازلال والاهانت مستحقا، ولو اون فرد برای ذلت و اهانت مستحق باشه، ولو اون فرد فرد صالحی نیست، اون فرد فردی است که باید ذلیل بشه، ولی این عالم او رو عزیزش میکنه. فمن قلد من عوامنا مثل ها اولئک الفقها، کسی که تقلید کنه از عوام ما مثل این فقها را، فهم مثل الیهود، پس اونها هم مثل یهودی ها هستن. الذین ذمهم الله تعالی بالتقلید، خدا اونها را مذمت نموده به تقلید فسقه فقهاشون. فاما من کان من الفقها سائلا لنفسه، اما اگر فقیهی حافظ نفسش باشه، سائل نفسش باشه، حافظا لدینه، دین خودش رو حفظ کنه، مخالفا علی هوا، بر علی هوای نفسش مخالف باشه، مطیعا لامر مولا، مطیع امر مولاش باشه، فللعوام ان یقلدوا، عوام باید از او تقلید کنن. این مهمه. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء شیعه، چنین نمیشوند مگر بعضی از فقهاء شیعه، لا جمیعه، همه فقهاء شیعه چنین نیستند. فاما من رکب من القبائح والفواحش مراکب فسقت فقهاء العامه، از اما کسی که از فقهاء شیعه سوار بر مرکب قبائح و فواحش بشود، همانند مراکب فسقه فقهای عامه، چون که فقهای فاسد عامه سوار بر این مرکب عرض کنند که قبائح و فواحش میشن، فلا تقبلوا منهم عنا شیئا، هیچی از اونها قبول نکنید از طرف ما، ولا کرامت، اونها اهل کرامت و بزرگواری و احترام نیستن. از اینجا وارد بحث حدیث میشن. و انما کثرت تخلیط فی ما یتحمل عنا اهل البیت لذلک، میفرماین همانا زیاد میشود، زیاد شده مخلوط کردن حدیث در اون چی که متحمل میشود رواق از ما اهل البیت لذلک، به خاطر همین مسائلی که ما گفتیم، به خاطر همین که بعضی از فقها هستند که مرتکب قبائح و فواحش میشن، روایات اهل بیت هم مخلوط شده. لان الفسقت يتحملون عنا، فسقه میان پاره از روایات رو از ما تحمل میکنن، میگیرن، و یحرفونه به عصره، همشو تحریف میکنن. حالا لجهله، چون که نادانن، و یدعون الاشیاء علی غیر وجوهها، اشیاء رو میرن در غیر جای خودش مینهن، لقلت معرفته، چون شناخت ندارن. بعضی ها به خاطر جهل و شناخت، به خاطر جهل و قلت شناخت مرتکب تحریف میشن. و آخرون دیگران، یتعمدون الکذب علینا، دروغ عمدی رو به ما نسبت میدن، لیجر رو من عرض دنیا، تا اینکه بکشانن به سمت خودشون از متاع دنیا ما و زادهم الی نار جهنم، چیزی که نتیجتاً وقود اونها به نار جهنم میشه، چیزی که باعث لذت اونها هم نیست، اونها رو به جهنم میکشانه. و منهم قوم نصاب، بعضی از فسقه هم قوم ناصبی هستند، یعنی دشمن ما هستند. لا یقدرون علی القدح فینا، نمیتونن با کمال صراحت ما رو قدح کنن. و یتعلمون بعض علومنا الفتیحه، نمیتونن مکتب شیعه رو از ریشه ابطال کنن، میان بعضی از علوم صحیح ما رو یاد میگیرن. و یتوجهون عند شیعتنا، میان افراد وجیه المله میشن در نزد شیعیان ما. بعد و ینتقصون بنا عند اعدائنا، پیش دشمنان ما نقص ما رو میگن. ثم یضیفون الیه اضعافه، بعدم اضافه میکنن به اون چه از علوم ما یاد گرفتن چند برابرشو، و چند برابرشو از آف رو من الاکاذیب علینا، از دروغ گفتن بر ما. التی نحن برعاء منها، اون چنون اکاذیبی که ما از اونها بیزاری. خب نتیجه فیقبله المستسلمون من شیعتنا علا انه من علومنا، پس قبول میکنن همین اکاذیب رو مستضعفین از شیعیان ما، کسانی که استضعاف فکری دارن، کسانی که مبنای فکری درستی ندارن، به ظاهر این نقل ها گول میخورن، قبول میکنن. علا انه من علومنا، خیال میکنن اینها از علوم ما. ازلو و ازلو، گمراهند و گمراه میکنن. این جمله خیلی عجیبه، اولئک اذر و علا ضعفاء شیعتنا من جیش یزید، اونها ضررشون بر ضعفای شیعه ما از لشکر یزید، لعنه الله بر حسین علی علیه السلام، بیشتر ضرر اینها از ضرر لشکر یزید بیشتر است. دل هذا الخبر الشریف اللائق منه آثار است. این دو نکته رو عرض کنیم بعد عبارت دنبالش. این حدیث به قول مرحوم شیخ انصاری از خود حدیث آثار صدقش نمایانه، یعنی خود این عبارات دال بر این است که خلاصه این حدیث از زبان معصوم صادر شده است. این حدیث در رابطه با فقها و کسی که تو خط فقه و تو خط علم اهل البیت هست، ملاک عنوان میکنه، ملاک رو مطرح میکنه. فقیهی میشه ازش اطاعت کرد که سائن نفسش باشه، مخالف با هواش باشه، مطیع امر مولاش باشه، در اون عبارت بالاتر تکالب بر خطام دنیا نداشته باشه، یعنی جیفه دنیا پیش چشمش ارزش نداشته باشه، دنیا محبوب او نباشه. از همچه عالمی میشه حمایت کرد، از همچه عالمی میشه تقلید کرد، و از همچه عالمی میشه ترویج کرد. و علمای شیعه که امروز نوشته هاشون، کتاباشون در دست ما هست، زندگانی تک تک اینها رو نگاه کنید، ببینید بی خود اینها بزرگ نشده، بی خود کتاباشون امروز دست به دست نمیگرده، بی خود امروز در رأس فقهای شیعه به عنوان مجتهد و عالم مطرح نشدن. تمام این ملاک ها رو داشتن که به اینجا رسیدن، و الا سیره مستمره شیعه است. هر عالم هر قدر به مرحله بالای علمی برسه، اگر این صفات رو نداشته باشه، خلاصه در بین مردم به عنوان یک فرد مطلوب تا آخر جا نمیفته و آخر الامر رسوا میشه. شما نگاه کنید استاد الکل مجسمه قدس و معنویت و تقوا، مرحوم شیخ مرتضی انصاری صاحب کتاب رسائل، زندگانی ایشون رو مطالعه کنید، انسان بهت و حیرتش میبره. زندگانی شخصی ایشون چی رو در مقابل اموال عمومی ایشون چی کار میکرد، زندگانی دنیاییشون چطور بوده، انسان تعجب میکنه. گاهی وقتی زندگانی حضرت امیر و ائمه معصومین گفته میشه، بعضی هم میگن آقا ما نمیتونیم اونجوری باشیم، ما اونجوری نمیتونیم باشیم، ولی شیخ مرتضی انصاری ها که معصوم نبودن، حضرت امام امت قدس الله روحه و زکیه، اینها که معصوم نبودن، مثل اینها که میتونیم زندگی بکنیم. مرحوم شیخ انصاری چجور زندگی میکرد؟ در شرح حالشون مطالب عجیب و غریبی نوشتن که واقعا برای همه ما درس. سالی در وقتی که ایشون مرجعیت عامه شیعه رو داشتن، سالی حداقل 200,000 تومان اون وقت که امروز اگر حساب کنیم قریب 200 میلیون تومان میشه، یعنی اینقدر ارزش داشت. سالی قریب 200 میلیون تومان به یک عالم وجوهات شرعیه میرسیده و زندگانی شخصی خودش چیه؟ زندگانی شخصی چیه؟ در مقابل دوستان خودش چه جور برخورد میکرد؟ بیرون نوشتن افراد معتبر، مادر شیخ انصاری میاد بیشون میگه برادر بزرگ شماست، عالم فاضلیست، شیخ منصور انصاری. زندگانی ایشون به شدت مشکل و قرین رنج و فاقه و بدبختیست. چرا یه مقدار از این وجوه شرعی دستون هست بیشون بیشتر نمیده؟ شلید بیت المال رو میگیره به دست مادرش، میگه مادر اگر تو میتونی فردا جواب خدا رو بدی، حساب سختی در پیش، اگر میتونی جواب خدا رو بدی کلید دست تو، برو هر چی پول میخوای برداری به برادرم بده. من که نمیتونم جواب خدا رو بدم، پیش چشم من همه فقرا مثل دندانهای شانه مساوی هست، من نمیتونم به برادر خودم بیشتر از اون فقیر بدم. اگه تو میتونی و این جرأت رو داری، برو بردار از این اموال الله هر چی میخوای به او بده. یا خانم ایشون نوشتن میاد به ایشون میگه این رخت خوابا گوشه خانه است، یه چادر شبی چیزی نیست که روش بندازی. مردم افراد مختلف میان رخت خوابام کهنه قدیمی، میبینم بده، یه پولی چیزی بدید یه چادر شب بخریم روی رخت خوابا بندازیم. چون مطمئنم پول ندارم بدم. این اسرافه، دقت کنید، این اسرافه، مصداق بارز اسرافه. من نمیتونم از وجوه شرعیه به تو بدم که یه چادر شب بخری روی رخت خوابا بندازیم. هر چی اصرار میکنه شیخ بشن، میره از گوشت خونهشون روز 3 سیر گوشت مرحوم شیخ پول میدادن برای خونهشون بخرن. این خانم میره روزی 2.5 سیر گوشت میخره، بعد از مدت یه مقدار پولا رو جمع میکنه یه چادر شب میخره. مرحوم شیخ از درس میاد نگاه میکنه میرن چادر شب نو رو رخت خواب انداخته، صداش میزن از کجا خریدی؟ من که پولی بدم. نه پول از جایی رسید اصلاح میکنه، از کجا میگه برای روزی 2-3 گوشت، 1/2 سیر گوشت من مقداری کنار میذاشتم کمتر میخریدم این چادر شب رو میخرم. مرحوم شیخ گریه میکنن بلند میشن میفهمن ای وای، من حساب کرده بودم، خیال میکردم حد اقل غذایی که ما میتونیم بخوریم 3 سیر گوشته، حالا فهمیدم با 2-3 گوشتم خونه ما اداره میشد. و دستور میدم میفهمن از این بعد روزی 2-3 گوشت بگیریم، چادر شب هم میبری تصفیه. در خورد یک عالم و زندگی یک عالم که تکالب بر خودهام دنیا نداره، دنیا براش ارزش نداره، وقت بی خود نیست. این کتاب سالهای سال میگرده، علما و فقها و مجتهدین به سرحد اجتهاد که میرسن مبنای کار کتاب رسائل و نظریات شیخ انصاری قرار میگیره. اینا بی جهت به اینجا نرسیدن. یا او عالم دیگه نقل میکنه میگه خانم شیخ انصاری رفتن پیش یک عالم از علمای نجف، گفتن مرحوم شیخ سخت میگیره این از کنم که معیشت رو بر ما، پول کم میده به ما، زندگیمون سخت مشکله با این همه اموالی که دست ایشونه، شما یه چیزی بهشون بده. این عالم میاد منزل مرحوم شیخ انصاری صحبت میکنه، حرف میزنه که آقا اینجور که نمیشه، به این شکل نمیشه، پول دست شما از زن و بچه باید زنده بمانن زندگی کنن. حرفاشو میزنه مرحوم شیخ هیچی نمیگه. روز مخصوصی که خانمشون لباس میشوره بهشون میگن که این لباسا رو که شسته اون آبای چرک و دور نریز بیا. خانم جمع میکنه که زرد یا آبای چرک و میاره و مرحوم شیخ میتوان برد و بنوش که آقا این آبای چرکی اصلا نگاه نمیخواد بهش بکنه، بردارم بنوشن. چون میفهمن تمام این پولایی که دست منه نگاه که بهش میکنم مثل این آبای چرک، یعنی دلم نمیخواد بهش نگاه کنه. وقتی میگی پول بیشتر بده به ما، مثل اینه که من از این آبای چرکی بنوشم. چطور تو دلت نمیاد از این آبای چرکی بیاشم بنوشم؟ من این پولایی که دستم اینجوری. اگر به اون درجه عالمی رسید، خودشو از ابتدای کار یه جوری تربیت کرد، زندگی خانوادگیشو به شکلی پیش برد که اینجور دیدگاهی نسبت به مال دنیا داشته باشه، به جایی میرسه. اگر به این شکل نباشه یقین بدانید علمم ارزشی نداره. یعنی به هر پایه علمی که برسید در مقابل دنیا می لغزی ولو مجتهد بشین ولو مرجع طبیعی بشین، با یک حرکت میریم به سمت دیگران و بعد فاجعه برای خودمون و برای مردم بزنیم. پس ملاکی که از این روایت استفاده میکنیم برای فقها این ملاک هست که واقعا زندگانی بزرگان دینی رو مطالعه کردن، حالا بزرگان متقدم بزرگان متأخرین رو مثل حضرت امام، زندگانی ایشون رو زندگانی شخصی ایشون رو به دقت مطالعه کردن، خیلی خیلی درس برای ما داره که واقعا از خدا میخواییم که خدا بهمون توفیق بده که در حدی در راه اونا قدم برداریم. بگذاریم دل هذا الخبر الشریف اللائح منه آثار السر، این خبر شریفی که ظهور دارد از این خبر شریف آثار سر دلالت میکند علی جواز قبول قول من عرف به تفرز عن الکذب، جایز قبول کنی قول کسی را که شناخته شده است به تفرز از کذب، کسی که دروغ نمیگه قول او رو میشه قبول کرد. بین کان ظاهر او ولو ظاهر این حدیث که اعتبار عدالت بلکه مافوق عدالت هست، این تکالب بر خطام دنیا نداشته باشه، تعصب نداشته باشه، به دوستان خودش محبت بیشتر نکنه، اینا مافوق عدالت هست، ولی اون چی که از این حدیث ظاهر می شود اینه که تحرز از کذب برای قبول خبر کافیه. لکن المستفاده من مجموعه، لکن اون چی که استفاده می شود از مجموع این حدیث ان المناطق تصدیق، ملاک در تصدیق قول مخبر و بعد تفرز من الکذب، دوری جستن از کذب است. فهم اشاره به اینه که از این روایت نمیتونیم این ملاک رو استفاده کنیم، واقعا ما باشیم و این روایت ملاک در این روایت اینه که اگه کسی تالی تلق معصوم بود قولش قبوله، به الا قولش قبول نیست. ملاک تعرض از کذب تنها نیست، مثلا وقتی اونجا نقل میکنه اگر عرض کنم که عوامی از عوام ما بیاد از عالمی تقلید بکنه که تکالب بر خطام دنیا داشته باشیم، این درست نیست، مال حرام بخوره درست نیست. پس معلوم می شود ملاک قبول تنها تحرز از کذب نیست، بلکه ملاک قبول همون عدالت و مافوق عدالت است که الان خودشون فرمودن. خب این حدیث تنها تمام شد. و مثل ما عن ابی الحسن علیه السلام فی ما کتبه جوابا عن السؤال، از امام علیه السلام سوال کردن که امن نعتمد علیه الدین، به چه کسانی در دینمون اعتماد کنیم؟ قال امام فرمودن اعتماد کنید در دینتون علا کل مسنن فی حبنا، کسی که سنش زیاد در حب ما، سالهای زیادی رو در محبت ما صرف کرده، کثیر القدم فی امرنا، خیلی قدیمی در امر ما، یعنی از سالهای زیادی محب ما بوده و عرض کنم که مکتب حق رو میدانسته. و قوله علیه السلام فی روایت اخرى، حدیث دیگری داریم لا تأخذن معالم دینی که من غیر شیعتنا، دستورات دینی رو از غیر شیعیان ما نگیر، به انک ان تعدیتهم، اگر تجاوز کردی از غیر شیعیان ما اخذت دینی که من الخائنین، دینت رو از خائنین گرفتی، الذین خانوا الله و رسوله، کسانی که به خدا و رسول خیانت کردن و خانوا اماناته و امانات خدا رو خیانت کردن، انهم اعتمنوا على کتاب الله، اونها امین شمرده شدند بر کتاب خدا، فحرفوه و بدلوه، کتاب خدا رو تغییر و تبدیل دادن، و ظاهرها بین کان الفتوا، ظاهر این حدیث ولو بحث فتواست، اخذ نکن معالم دینت را، الا ان الانصاف شمولها لروایت بعد التأمل، الا این که انصاف اینه که میگیم این روایت این حدیث شامل نقل خبرم میشه بعد از تعمد، چون این حدیث ملاک کلی به دست میده، وقتی خلاصه در مقام اخذ فتوا انسان از شخص خائن نمیتونست فتوا رو اخذ کنه، پس در مقام روایت هم از شخص خائن نمیتونه روایت رو اخذ کنه، کما تقدم در روایت سابقه. نه مراد از تحریف اینه که در قرآن مراد اهل سنت دیگه، تحریف کردن یعنی تفسیر قرآن رو تحریف کردن، خدا فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حضرت رسول تفسیر کرد اولی الامر یعنی ائمه معصومین، اونا تحریف کردن گفتن اولی الامر یعنی کل طاغوته، هر طاغوتی هر حاکمی که بر مردم مسلط بشه اولی الامر هست، باید از اون اطاعت کرد، به ان ظلمک و ان ضرب ظهرک، برو شلاق زد برو ظلم کرد باید اطاعت کرد، مراد از تحریف این معنی است. و مثل ما فی کتاب الغیبه، در کتاب غیبه شیخ طوسی به سند صحیح الی ابی عبدالله الکوفی خادم شیخ ابی القاسم حسین ابن روح، حیث سأله اصحابه عن کتب شلمقانی فقال الشیخ. اما در این حدیث حرف داره، باشه برای جلسه بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.